بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه، سال 1398، جلسة 86، صفحة 262، قسمت 46، عبارت هذا كله بالنسبة إلى منعهم من تحقق الظهور للكتاب. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. در كتاب الشريف كافي رواية بسيار عجيبي نقل شده. امام صادق عليه السلام فرمودند که قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج، من صلى علي صلى الله عليه وملائكته، ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. امام صادق علیه السلام از وجود مبارک پیامبر اکرم نقل میکنند، خود حضرت فرمود هر کس بر من صلوات بفرستد خدا و همه ملائکه بر او صلوات و درود میفرستند. در ادامه حضرت فرمود حالا که اینو فهمیدید، من شاء فلیقل و من شاء فلیکثر، یه پیچش دست خودتون، میخواید زیاد صلوات بفرستید، میخواید کم صلوات بفرستید. از ما گفتن بود که هر کس بر من صلوات بفرسته خدا و ملائکه برش درود میفرستن. اگر یه مقداری دقت کنیم خیلی حرف بزرگ و بالاییه و میتونه منشأ بسیاری از تحولات و ترقیات معنوی بشه اگر انسان بتونه و توجه بیشتری صلواتهاش رو بفرسته. خب دوستان، ما در بحث حجیت ظواهر بودیم، عرض شد یکی از مخالفین در بحث حجیت ظواهر علمای اخباری هستن. اونها معتقدن که ظواهر قرآن حجت نیست. دو تا حرف هم داشتن، یک موقعی میگفتن که اصلا قرآن ظهوری نداره، یه موقعی میگفتن اگرم ظهوری داشته باشد ظهورش حجت نیست و شرعاً ما مجاز به اخذ به ظواهر قرآن نیستیم. ادعای اولشون که میگفتن قرآن آیاتش اصلا ظهور ندارد، ما چیزی از آیات قرآن نمیفهمیم، فهمی از آیات نداریم، این رو جلسه قبلی ادلهشون رو ذکر کردیم و جوابش رو هم دادیم. در این جلسه انشاءالله خداوند متعال توفیق بده به دنبال طرح و نقد ادعای دوم اونها هستیم که می گفتن اگر هم آیات قرآن ظهوری داشته باشه ظهور آیات قرآن حجیت و اعتبار نداره. خب برای این استدلالشون، برای این ادعاشون استدلالهایی انجام دادن. در متن کتاب ما به یک استدلال اخباری ها برای این ادعا اشاره شده، اما در کتاب های مفصل تر 4-5 تا استدلال براشون ذکر شده. اگر خواسته باشید استدلال ها رو ببینید، به کتاب ارشاد العقول مال درس خارج آیت الله سبحانی جلد 3 صفحه 147 تا 152 میتونید مراجعه کنید، تفصیل ادله و استدلال های اونها رو ببینید. همین آدرس رو هم در حاشیه کتابتون میتونید یادداشت کنید. منتها اون استدلالی که در متن کتاب اومده که اگر آیات قرآن ظهوری داشت ظهورش اعتبار ندارد، اینها استدلال کردن به روایاتی که نهی میکند از اخذ به قرآن. بعضی از روایات نهی میکنه از به اصطلاح عمل به آیات قرآن. استدلالش هم اینه، چون آیات قرآن اگر عامی در قرآن هست، این تخصیصی دارد بعضی از آیات قرآن مجمل مبین دارد، بعضی از آیات تأویل داره، بعضی از آیات نسخ داره، و در بعضی از روایات هست که اینها رو جز معصومین کسی اطلاع نداره. پس مضمون بعضی از روایات اینه که آیات قرآن مخصص داره، مبین داره، تأویل داره، ناسخ داره و اینها رو جز اهل بیت کسی نمیدونه. پس وقتی جز اهل بیت کسی اینها رو اطلاع نداره، ما حق نداریم خودمون از قرآن استفاده کنیم. خب عبارت رو ببینیم تا اینجا، تا بعد انشاءالله وارد نقد این مسئله بشیم. هذا كله بالنسبه الى منعهم من تحقق الظهور للكتاب. میفرماید این بحث هایی که تا حالا داشتیم همش راجع به منع اخباری ها بود از وجود ظهور برای آیات قرآن. منعهم ضمیرش برمیگرده به اخباری ها، تحقق هم به معنای وجوده. تا حالا میگفتن آیات قرآن اصلا ظهور ندارد، ظهوری برای آنها نیست. اما بریم سراغ ادعای دوم، و اما به نسبت الى منعهم من حجیتهی بعد تسلم ظهور لهو فقد استدلوا بالاخبار الدالت على النهی عن الاخذ بالکتاب. اما نسبت به منع اخباری ها از حجیت قرآن بعد از قبول ظهور برای آیات قرآن، لهو برمیگرده به قرآن، فقد استدلوا، استدلال کردن اخباری ها به روایاتی که دلالت میکند بر نهی از گرفتن آیات قرآن، عمل به آیات قرآن. چرا نهی کرده از عمل به آیات قرآن؟ زیرا برای قرآن مخصصات، مبینات، تأویلات و نواسخی هست که ویژگی همه اینها اینه که لا یعلمها. ها برمیگرده به این مذکورات، یعنی مخصص و مبین و تأویل و نواسخ. کسی به اینها علم ندارد مگر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. این استدلال رو مرحوم محدث امین استرآبادی در کتاب الفوائد المدنیه صفحه 104 و صفحات دیگر آورده که آدرسش در حاشیه کتاب هست. خب پاسخی که جناب مصنف به این استدلال داره، پاسخش اینه. ایشون میگه آقا این حرفی که شما زدید، شما به ما گفتی سراغ آیات قرآن نرو، چون آیات قرآن تخصیص داره، ناسخ و منسوخ داره، مجمل و مبین داره، تأویل داره، اینهاش تو دست اهل بیته. خب ما اینو قبول داریم. مگه ما میگیم آیات قرآن تخصیص نداره؟ ما میگیم آیات قرآن تأویل نداره؟ ما میگیم ناسخ و منسوخ نداره؟ ما که منکر این نیستیم که. ما هم نمیگیم شما برو سراغ آیات قرآن، اصلا به روایات، به مخصصات، به مبینات، به توضیحاتی که تو روایات اومده توجه نکن. ما اینو نمیگیم. ما هم حرفمون همینه، میگیم آیات قرآن تخصیص داره، برای به دست آوردن تخصیصاش برو سراغ روایات. احدی از علمای اصولی نگفته شما استبداد به ظواهر قرآن داشته باشید، یعنی فقط به ظواهر نگاه کنید، روایاتو بذارید کنار. ما هم قبول داریم، ما میگیم برید سراغ قرآن و روایت رو هم ببینید. منتها حرف ما اینه در جایی که روایتی نبود، خود ظاهر قرآن حجته و ما روایات رو به منزله قرائن منفصله میدونیم. دقت داشته باشید. و فیه اشکال این حرف ان ذالک غیر منکر عند المجتهدین بل لم یقل احد منهم بحجیت الظواهر الا بعد الفحث فی کلماتهم علیهم السلام للظفر بالقرائن المنفصله فیها کما مر آنفا. میفرماید اینی که شما گفتید مورد انکار مجتهدین نیست، مجتهدین هم این رو قبول دارند که قرآن مخصص و مبین و تأویل و ناسخ و منسوخ داره. بلکه احدی از مجتهدین نگفته که، قائل نشده که ظواهر حجت است مگر بعد از فحص از کلمات ائمه علیهم السلام. یعنی تمام مجتهدینی هم که گفتن ظواهر حجته، گفتن اول باید برید فحص کنید در کلمات اهل بیت. چرا بریم فحص کنیم؟ چون اونها به منظره قرائن منفصله هستن. برای دستیابی به قرائن منفصله باید سراغ روایات رفت. للزفر بالقرائن المنفصلت فیها، به خاطر دست یافتن، زفر یعنی دست یافتن به قرائن منفصله فیها، یعنی در کلمات اهل بیت. اینها رو ما قبلا هم گفتیم، در جلسه قبل هم این رو اشاره کردیم. یه دو سه تا نکته ریز رو در ذیل این عبارت عرض کنیم. اولا اینجا میبینید در مقابل اخباری ها عنوان مجتهدین به کار رفته. در قدیم الزمان اخباری در مقابل مجتهد بود، اما در عصرهای متأخر در زمان ما معمولا عنوان اخباری رو در مقابل اصولی به کار میبرن، میگن اصولیون و اخباریون. اما قدیم میگفتن اصولیون و مجتهدین، و مصنف هم از همین تعبیر قدیمی استفاده کرد. نکته دوم، کلمه زفر جناب فیومی در المصباح المنیر جلد 2 صفحه 385 میگه زفره از باب تعبه است، یعنی تعبه یتعب و تعبن، پس میشه زفره یزفر و زفرن. زفر به معنای دستیافتنه. خب این از پاسخ آقایون اخباری. منتها الان بخوایم بحث رو یه جنبندی داشته باشیم دوستان. آیات قرآن مستحضرید، بعضی از آیات قرآن نص در مراد خودشه، پس شما میتونید در یه گوشه ای از کتابتون این نمودار رو بکشید، بنویسید آیات قرآن، یه شاخه بکشید جلوش، دو شاخه میخوایم بکشیم، شاخه اول بنویسید نص است، آیاتی که نصه هم جلوش بنویسید هم اصولی فتوا میدهد طبق آهان و هم اخباری. شاخه دوم بنویسید آیات قرآنی مجمل است. آیات مجمل رو دوستان نه اصولی بهش فتوا میده نه اخباری، چون مبهمه و کاشف از مراد متکلم نیست. شاخه سوم رو هم بنویسید آیات قرآنی ظاهر است. آیاتی که دوستان ظهور در معنا داره خودش دو حالت داره، این رو دو شاخه کنید، بنویسید یا ورد فی تفسیرها روایت عن اهل البیت علیهم السلام. یه موقع می‌بینی این آیه ظهور دارد و تفسیری از اهل بیت هم رسیده، اینجا چیکار می‌کنیم؟ اینجا مطابق با تفسیر امام به مدلول آیه فتوا میدیم. شاخه بعدی لم ترد فی تفسیرها روایت عن اهل البیت علیهم السلام. آیاتی که ظهور دارن ولی تفسیری از ائمه در ذیل آیه به دست ما نرسیده، این جلوش بنویسید اخباری فتوا نمیدهد ولی اصولی فتوا میدهد. این نتیجه بحث ما شد تا اینجا. تا حالا دوستان بحث رو ما مطرح کردیم، عرض کردیم مشهور اخباری ها عمده دعواشون با ما تو ظواهر قرآنه، عمده دعواشون توی ظواهر قرآنه. اما یکی از اخباریون که سرکرده اخباری عام هست، محدث امین استرآبادی، ایشون معتقده که در به اصطلاح آیات در روایات نبوی هم همینطوره. البته این رو ایشون دیرتر گفته، ما میخواستیم زودتر بگیم، یه مقداری از عبارت جا مونده. خلاصه جناب مصنف میفرماید ما دلیلی بر نفی ظهور از آیات، ظهور آیات قرآن داریم و نه دلیلی بر عدم حجیت ظواهر قرآن داریم بعد از فحص از قرائنش تو روایات. پس نه تنها ما دلیلی بر نفی حجیت، نفی ظهور و نفی حجیت نداریم، بلکه از اون ور روایاتی داریم که دلالت بر حجیت ظواهر قرآن میکنه. دقت کردید؟ پس نه تنها ما دلیلی بر نفی حجیت نداریم، بلکه دلیل بر حجیت داریم. حالا میخوایم نمونه هایی از روایاتی که دلیل بر حجیت ظواهر قرآن هست رو عرض کنیم، ببینیم با هم. و بالجمله خلاصه انه لا دلیل علی نفی ظهور عن القرآن الکریم، ضمیر ضمیر شأنه، هیچ دلیلی بر نفی ظهور از قرآن کریم نداریم، یک، ولا علی عدم حجیته و هیچ دلیلی هم بر عدم حجیت ظواهر نداریم، البته بعد الفحص عن مبیناته فی اخبارهم علیهم السلام، بعد از اینکه ما فحص از مبینات قرآن کردیم داریم میگیم، و الا ما معتقدیم ظواهر قرآن قبل از فحص از فحصهای روایی حجیت نداره، اینو ما قبول داریم. خب پس نه تنها دلیلی بر رد نداریم، بل هناک اخبار اخر تدل على حجیت ظواهرهی، بلکه ما روایات دیگری داریم دلالت بر حجیت ظواهر قرآن میکنه. حجیت ظواهر یعنی چی؟ یعنی لزوم المراجعت الى الكتاب به نسبت الینا. این عطفو میتونیم عطف تفسیری بگیریم. روایاتی داریم داله بر حجیت ظواهر قرآن، یعنی چی؟ حجیت ظواهر یعنی ما لازم است مراجعه کنیم به کتاب، و لزوم المراجعت الى الكتاب به نسبت الینا، ما باید اگه میخواییم استنباط کنیم باید به کتاب مراجعه کنیم. خب جناب مصنف از نمونه روایاتی که دلالت بر حجیت ظواهر قرآن میکنه میشه برای ما مواردی رو بیان کنید؟ بله، ایشون دو مورد رو، سه مورد رو نقل کرده. یکی حدیث ثقلین یا حدیث ثقلین، یکی روایات عرضه اخبار به قرآن، و یکی هم روایاتی که می‌فرماید هر شرطی که مخالف قرآن باشد صحیح نیست. پس سه دسته روایت داریم. حدیث اول حدیث ثقلینه، حدیث معروفی هست، به یک بیان حدیث متواتری است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمود انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و عترتی، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. پیامبر اکرم فرمود من بین شما دو چیز بر جای میگذارم، یکی کتاب خدا و یکی عترتم، هرگاه به این دو چنگ بزنید هیچگاه گمراه نخواهید شد. خب دوستان، مصنف دیگه خیلی توضیح نداده که این حدیث چطوری دلالت بر حجیت ظواهر قرآن میکنه، فقط گفته ما روایاتی داریم دلالت بر حجیت ظواهر میکنه، مثل خبر ثقلین، اما اینکه نحوه دلالتش چطوره این رو ایشون ورود نکرده. ما به لطف خدا در تعلیقه بر الاساس 5 بیان و 5 تقریر برای دلالت حدیث ثقلین بر حجیت ظواهر قرآن عرض کردیم. مثلا یه عده گفتن آقا اگر ظواهر قرآن حجت نمی بود پیامبر دستور به اخذ به آیات قرآن نمی داد، پس معلوم ظواهرش حجتی که گفته به قرآن چنگ بزنید. خب چنگ زدن به قرآن اطلاق داره، هم شامل نصوص قرآن میشه هم شامل ظواهر قرآن میشه. چطور میشه قرآن حجت نباشه بعد پیغمبر بشه بفرمایید بهش چنگ بزنید، بهش تمسک کنید؟ خب بیانهای دیگری هم هست که در تعلیقه هست انشالله خواهید دید. منتها دوستان بدانید بر دلالت حدیث ثقلین بر حجیت ظواهر آیات و قرآن مناقشاتی هم در کتابها وجود داره. ما در تعلیقه 6 تا از مناقشاتی که ذکر شده، نمیخوایم بگیم همشون وارده، اما بالاخره مناقشه هایی شده، این مناقشه ها رو ما در تعلیقه 6 مورد رو اونجا با ارائه منابعش عرض کردیم. پس این از دسته اول از روایاتی که دلالت بر حجیت ظواهر قرآن داره. روایات دیگری که دوستان بهش میگن روای اخبار عرضه، اخبار عرضه، دقت داشته باشید دوستان، یه نکته عرض کنیم. اخبار عرضه یا روایات عرض، به 2 دسته از روایات میگن روایات عرض. ما یه سری روایات داریم راجع به عرضه اعمال به امام زمان پیامبر اکرم و سایر ائمه علیهم السلام، به اینا میگن اخبار عرض یا اخبار عرضه، منظورش عرضه اعماله، این محل بحث ما نیست. اخبار عرض یک اصطلاح دیگه داره، به روایاتی میگن که میفرماید اگر با حدیثی مواجه شدید حدیث رو به قرآن عرضه کنید، اگر موافق با قرآن بود بگیرید عمل کنید، اگر مخالف با قرآن بود رها کنید. این سری روایات هم دوستان دلالت بر حجیت ظواهر داره. چطور دلالت بر حجیت ظواهر داره؟ چون اگر قرآن ظهوری نداشته باشد ما چطور بخوایم احادیث رو با مقیاس قرآن بسنجیم؟ آقایون اخباری میگفتن اصلا قرآن هیچ ظهوری نداره. خب اگه قرآن ظهور نداره چطور ائمه فرمودن قرآن رو ملاک قرار بدید، احادیث رو با قرآن بسنجید؟ مگه میشه ائمه ما رو به یک معیار مبهمی ارجاع بدن، معیاری که ما چیزی ازش نمیفهمیم، یا اگر چیزی میفهمیم اعتباری نداره؟ پس این که ما رو ارجاع دادن برای تمییز صحیح از ناصحیح اخبار، ما رو ارجاع دادن به قرآن، پس معلومه که قرآن هم ظهور دارد و هم ظهورش حجته. خب دسته سوم از اخبار دوستان، اخباری است که دلالت میکنه بر این که در معاملات، میدونید در معاملات طرفین میتونن شرط بذارن. فرض کنید شما میرید یه ماشین میخرید، شرط میکنید که این ماشین رنگش باید نکمدادی باشه، یا شرط میکنید به اصطلاح هر شرطی بهش میگن شرط ضمن عقد. خب در معامله ما چه شرطهایی جایزه؟ در معامله چه شرطهایی میشه کرد؟ روایت میفرماید هر شرطی که مخالف با قرآن باشد معتبر خب وقتی که ما رو برای تمییز درست از نادرست شروط به قرآن حواله میدن، میشه قرآن مفهومی برای ما نداشته باشه، ظهوری نداشته باشه، یا اگر ظهوری داره ظهورش معتبر نباشه؟ پس همین که ائمه برای تشخیص شرط صحیح از ناصحیح ما رو به قرآن ارجاع دادن، معلوم میشه که قرآن اولا ظهور داره، ثانیا ظهورش معتبره. خب مانند خبر ثقلین، عبارت رو بخونیم، مانند روایت ثقلین و روایتی که دلالت می کند و ما دل علی عرض الاخبار علیه، و روایاتی که دلالت می کند بر عرضه روایات علیه، یعنی بر قرآن. اون روایات چی میگن؟ و لزوم الاخذ به ما وافقه و ترک ما خالفه. اون روایات میگن اون احادیثی که موافق با قرآن بگیرید، اونهایی که مخالف با قرآن ترک کنید. اینم دسته دوم روایات. دسته سوم، و ما دل علی عدم صحت کل شرط یخالف القرآن، روایاتی که دلالت میکند بر عدم صحت هر شرطی که مخالف با قرآن است. روایتش هم اینه، عبدالله ابن سنان نقل میکنه که از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علیه والمسلمون عند شروطهم ما وافق کتاب الله. حضرت فرمود هر کس در معامله شرطی کند که مخالف قرآن باشد، چه اون شرط به نفعش باشه و چه به ضررش باشه، جایز نیست. مسلمان باید به شرایطش وفادار باشد، به شرطهایش، به توافقاتش، مادامی که موافق با قرآن باشه. اگر مخالف بشه دیگه اعتبار نداره. خب این هم از رد ادعای اخباری ها و ذکر دو دلیل، سه دلیل بر اینکه ظواهر قرآن حجته. خب باز برگردیم به بحث امین استرآبادی. عرض شد که مؤسس فرقه اخباری که جناب امین استرآبادی باشه، ایشون گفته ما نه تنها قائل به حجیت ظواهر قرآن نیستیم، بلکه حجیت ظواهر روایات نبوی رو هم مثل آیات قرآن قبول نداریم. استدلال ایشون چیه؟ همون استدلال هایی که برای رد حجیت ظواهر قرآن آمد، همون استدلال ها رو برای رد حجیت ظواهر سنت نبوی هم ذکر کرده. ایشون میگه آیات قرآن ناسخ و منسوخ داره، مجمل و مبین داره، عام و خاص داره، روایات نبوی هم همینطوره و اینها رو فقط اهل بیت میدونن، لحاظا ما نمیتونیم از روایات نبوی هم، اونهاییش که ظهور داره و نه اونهایی که نسه، نمیتونیم استفاده کنیم. خب جواب ما چیه؟ همون جوابهایی که در بحث حجیت ظواهر کتاب گفتیم، در این بحث هم عین همون جوابها جاریه. ثم لا یخفا ان الامین الاسترابادی مؤسس الاخباریه ناقش فی حجیت ظواهر الاحادیث النبویه ایزن. میگه از اون بحث که فاصله بگیریم، پوشیده نیست که امین استرابادی که مؤسس فرقه اخباری است مناقشه کرده در حجیت ظواهر احادیث نبوی ایزن. ایزن یعنی علاوه بر حجیت ظواهر قرآن، اینجا هم خدشه کرده. و استدل به ما استدل بهی علا عدم حجیت ظواهر الکتاب. استدلالش همان استدلالی است که برای عدم حجیت ظواهر کتاب گفت. و جوابه عین الجواب، جوابش هم همون جوابه. دقت کنید دوستان، یه تکلیفی که شما دارید اینه که تأمل کنید ببینید اون اشکال بر روایات نبوی چطور تطبیق میشه، آیا جوابهایی که ما دادیم در روایات نبوی هم اون جواب ها پاسخگو هست یا نیست. حالا من عبارت مرحوم امین استرابادی رو در کتاب الفوائد المدنیه عبارتش رو میخونم. ایشون میفرماید، اینو میتونید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید، ایشون میفرماید انه لا یجوز استنباط احکام نظریه من ظواهر کتاب الله ولا من ظواهر سنن النبویه ما لم يعلم احوالهما من جهت اهل الذكر عليهم السلام بل يجب التوقف والاحتياط فيهما. ایشون میفرماید استنباط احکام نظری از ظواهر کتاب و از ظواهر سنن نبوی جایز نیست، مادامی که تفسیر اونها توسط اهل بیت علیهم السلام به دست ما نرسیده باشد، بلکه واجب است توقف کنیم و احتیاط کنیم. لذا شما دوستان در کتاب معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق هم میبینید خیلی از روایاتی که پیامبر اکرم فرموده مردم رفتن از اهل بیت تفسیرش رو پرسیدن، این که پیغمبر اینجوری گفت منظورش چی بوده. خب این هم از حرف جناب امین استرابادی. حالا بریم سراغ تطبیقات. یک، دوستان تطبیق اول اینه که یه عده قائلن نماز جمعه در عصر غیبت واجبه. حالا بعضی ها حتی قائل به وجوب تعیینی هم هستند، نه وجوب تأخیری. یکی از مستندات قائلین به وجوب تعیینی نماز جمعه آیه نهم سوره مبارکه جمعه است، همون آیه معروف. آیه میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. وقتی که اذان گفته میشه در روز جمعه بشتابید به سمت یاد خدا. منظور از یاد خدا همون نماز جمعه است. پس ذکر الله منظور نماز جمعه است. این آیه دوستان ظهور در وجوب سعی به سمت نماز جمعه دارد. خب منشأ ظهورش چیه؟ منشأ ظهورش فعل امر فسعو. قبلا خوندیم فعل امر ظهور در وجوب داره، حالا یا بالوضع یا به حکم عقل یا به حکم عرف. این آیه ظهور داره، بالاخره این آیه ظهور در وجوب نماز جمعه داره به هر طریقی. اگر ما حالا ما بخواهم ببینیم میتونیم با تمسک به ظهور این آیه فتوا بدیم به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت یا نه. خب ما عرض کردیم فرمول اینه که وقتی آیه ظهور داره باید بریم سراغ روایات. اگر روایتی مخالف این ظهور پیدا کردیم به اون روایت عمل میکنیم، اما اگر روایتی مخالف این ظهور پیدا نشد ما به همین ظهور فتوا میدیم، ولی اخباری به این ظهور فتوا نمیده، میگه چون در ذیلش روایت تفسیری وجود نداره. ببینیم با هم. الاول ظاهر قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، ظاهرش چیه؟ وجوب و سعی. سعی یعنی رفتن. وجوب و سعی الی صلاة الجمعه فی عصر الغیبه، وجوب رفتن به نماز جمعه در عصر غیبته. البته مستحضرید این که مربوط به عصر غیبته از اطلاق آیه استفاده میشه، چون توی خود آیه بحثی از عصر غیبت نیست. آیه اطلاق داره، همیشه شما ظهرها برید نماز جمعه بخونید، ظهر روز جمعه نماز جمعه بخونید، اطلاق داره، شامل عصر غیبت میشه، شامل عصر حضور هم میشود. فإن لم نزفر، در جلد در درس قبلی عرض کردیم زفره، زفر از باب تعبه است، تعبه یتعبو، زفره یزفرو، پس میشه فإن لم نزفر علی ما یخالفه فی الاخبار فهو حجة عند المجتهدین. این هو میشه برمیگرده به ظاهر، اگر ما دست نیابیم در روایات به چیزی که مخالف این ظهور این آیه باشد، این ظهور حجت است نزد مجتهدین. خب تطبیق دوم دوستان، تطبیق اول در وادی عبادات بود. قبلنا عرض کردیم کتاب الاساس یکی از ویژگی‌هاش اینه که تطبیقاتش رو در همه جای فقه پخش کرده، اختصاصی به باب عبادات نداره، یه تطبیق در مورد عبادات، یکی در مورد معاملات، همینجوری سعی کرده تطبیقات پراکنده باشه در فقه. دوستان قبلا عرض کرده بودیم که یه اصطلاحی داریم در باب بیع به نام معاتات، بیع معاتاتی یا اصلا کلا عقد معاتاتی، عقدی بدون صیغه رو، عقد بدون صیغه رو بهش میگن عقد معاتاتی. خب بحثی است بین فقها که آیا بیع معاتاتی صحیح هست یا صحیح نیست. بعضی ها استدلال کردند به آیه احل الله البیع، گفتن آیه احل الله البیع دلیل بر صحت بیع معاتاتی. چرا؟ چون این آیه اطلاق داره و همین اطلاق منشأ میشه که ظهور پیدا کند در صحت بیع معاتاتی. خداوند در این آیه میفرماید خداوند بیع رو حلال کرده و بیع هم هیچ قیدی نداره، نگفته بیع با صیغه رو حلال کرده، گفته بیع رو حلال کرده. خب بیع عرفن هم به بیع با صیغه میگن، هم به بیع بدون صیغه. هم شما برید سر معامله حرف بزنید بگی من میفروشم، اون آقا بگه من میخرم، هم این بیعه، هم این که برید تو مغازه بدون این که حرفی بزنید پولو بذارید، یه دونه پفک بردارید و بیاید، هیچ حرفی هم بین شما رد و بدل نشه. اینها عرفن هر دوشون بیع هست. آیه هم تغییر نزده، مطلق گفته. پس این آیه به حکم اطلاق ظهور در صحت بیع معاتاتی داره. خب چیکار باید بکنیم؟ تا اینجا با اخباری ها تقریبا یکسان هستیم، میریم سراغ روایات. اگر روایتی مخالف این آیه نبود ما به مفاد آیه فتوا میدیم، ولی اخباری میگه نه، چون روایت نیست ما ظاهر قرآن برای ما حجت نیست. اگر روایتی موافق یا مخالفش بود طبق مدلول روایت فتوا میدیم. ببینیم، الثانی قد یستدل على صحة المعاتات فی البیع بظاهر قوله تعالی و احل الله البیع. گاهی استدلال می شود بر صحیح بودن معاتات در بیع، استدلال میشه به ظاهر این آیه احل الله البیع. منشأ ظهورش چیه؟ من اطلاق صحت البیع و انکان بالمعاتات، چون این آیه گفته بیع صحیحه گرچه معاتاتی باشد، پس منشأ ظهورش میشه اطلاق. گوشه آیه بنویس، گوشه تحتیب باسه، منشأ ظهور میشه چی؟ اطلاق. یا به بیان فنی تر منشأ ظهورش مقدمات حکمت. و حیث لا دلیل یقیده به غیرها، و چون ما دلیلی نداریم که مقید کند آیه را به غیر معاتات، ضمیر یقیده برمیگرده به قوله تعالی، ضمیر به غیرها برمیگرده به معاتات. ما از خارجم تو روایات دلیلی نداریم که این حلیت بیع رو مقید کنه به غیر معاتات، بگه بیعهای غیر معاتاتی سیئن. فیکون هذا الظاهر حجتن، پس این ظاهر حجت است بناء علی حجیت ظواهر الکتاب العزیز. طبق این مبنا که ما ظواهر قرآن رو حجت بدونیم. اما عرض کردیم اخباری وقتی ظواهر رو حجت نمیدونه، چون روایتی در ذیل این آیه نیست، میگه ما با این آیه نمیتونه برای ما دلیل باشه. خب تطبیق سوم دوستان، فراوان اتفاق میفته انسان شک میکنه در شرطیت شیئی. اگر ما شرط کنیم آیا فلان چیز در صحت معامله شرط هست یا نه، یه موقعی دلیل داریم بر شرطیت، خب فتوا میدیم. اما اگر دلیل نداشته باشیم، بعضی از فقها گفتن ما به آیه اوفو بالعقود تمسک میکنیم. آیه اوفو بالعقود گفته آقا به عقدها وفادار باشید، به عقدها وفادار باشید. دوستان وفاداری به عقد، وجوب وفا به عقد کاشف از صحت عقده، وجوب وفا به عقد کاشف از صحت عقده. پس آیه میگه آقا عقدها صحیحند، نفرموده عقدها صحیحند به شرط اینکه صیغه‌شون به زبان عربی گفته بشه یا به شرط اینکه صیغه‌شون به لفظ ماضی گفته بشه. گفته آقا هر عقدی بستید صحیح، پایبند باشید. حالا ما شک داریم آیا در عقد بیع مثلا ما وقتی میخواییم صیغه بیع رو بخونیم حتما صیغه باید به زبان عربی باشه یا به هر زبانی میشه؟ آیا صیغه حتما باید به زمان ماضی گفته بشه؟ بعتو و اشتریتو باید به زبان ماضی گفته بشه یا نه؟ شک داریم. آیه ظاهرش اینه که هر عقدی خونده بشه صحیحه، شرط خاصی نداره. از تمسک میکنیم به اطلاق آیه. آیه ظهور دارد، در نفی شرطیت منشأ ظهورش هم اطلاقه. چون ما ظاهر قرآن رو حجت میدونیم، میتونیم فتوا بدیم اگر روایتی مخالفش نباشه. از ثالث، اذا شک فی اشتراط شیء فی العقود ولم یدل دلیل خاص معتبر علیه، اگر شک کنیم، اگر شک شود در شرط بودن چیزی در عقود، از طرفی هم لم یدل دلیل خاص معتبر علیه، دلیل خاص و معتبری هم برش نداشته باشیم، علیه میخوره به اشتراط، یعنی دلیل خاصی هم بر اشتراطش نداریم. مثل چی محل شبه باشه؟ مثل اشتراط مازویت در صیغه عقود. آیا عقدها اوناییش که باید صیغه خونده بشه صیغش حتما باید ماضی باشه یا نه؟ فالمجتهد یتمسک به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود، مجتهد تمسک میکنه به عموم آیه اوفو بالعقود. چرا گفت به عموم اوفو بالعقود؟ دوستان قبلا دقت داشته باشید سر این که جمع محلا به الف و لام آیا جز الفاظ عمومه یا جز الفاظ مطلقه دعوا بود. مشهور میگفتن جز الفاظ عمومه. اگر ما بگیم جز الفاظ عمومه کما هو المشهور، پس باید بگیم مجتهد تمسک میکند به عموم این آیه، و منظور ما هم از عموم، عموم اصطلاحیه. اما اگر گفتیم العقود جمع محلا به ال مطلقه، از قید نداشتنش ما شمول رو میفهمیم، کما اینکه نظر مصنف هم همین بود، دیگه باید بگیم مجتهد تمسک میکنه به اطلاق این آیه. باید بگیم مجتهد تمسک میکنه به اطلاق این آیه شریفه. اون موقع اگر طبق مبنای مصنف بگیم، این که مصنف فرمود یتمسک به عموم قوله تعالی، اینو یا طبق نظر مشهور گفته یا منظورش از عموم، منظورش عموم لغوی یعنی شمول. خب به خلاف من ذهب الى عدم حجیت ظواهر الکتاب، این استفاده از آیات قرآن رو مجتهد میتونه انجام بده، اما اون کسی که قائل است به عدم حجیت ظواهر کتاب نمیتونه چون این استفاده ای کنه. مثل اخباری ها، روی من بنویسید مثل اخباری ها. خب انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عنایت کنه در جلسه بعدی دوستان وارد دومین دلیل ظنی از ظنون میشیم، بررسی میکنیم ببینیم آیا دلیلی بر اعتبارش پیدا میشه یا نمیشه. تا اینجا یه دلیل ظنی رو بررسی کردیم که ظواهر قرآن بود، حجیتش رو اصولی ها قبول دارن، اخباری ها قبول ندارن. شما هم اگر اصولی هستید ادله رو بررسی کنید ببینید میپذیرید یا نمیپذیرید. الحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.